أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو دیشب توفیق داشتیم نسبت بهش توجه بکنیم و اون این بود که آیا ما از طریق دین و احکام دین به اخلاق، به اون چیزایی که ما به اونها میگیم مهارت‌های زندگی، میتونیم دست پیدا کنیم یا نه. امروز یه باور پنهان و نیمه پنهانی در ما هست و اون اینه که گویی اگر بخواهیم اخلاقی باشیم باید دین رو کنار بگذاریم. دین آدم اخلاقی تربیت نمی کنه. آدم های متدین به هر دینی، آدم های متعصب خشکی هن که خیلی برای زندگی اجتماعی به اون پختگی نرسیدن، به اون ادب و تحمل و اینا نرسیدن. حال به هر صورت این هست دیگه، توی اذهان هست، گاهی هم این رو به زبان میارن و گاهی همین رو آموزش میدن. این بود فضای بحثمون. میخواستیم ببینیم که آیا چنین چیزی درست هست یا نه، یا به تعبیر دیگه نه درست هست یا نه، حالا برای خودمون یه چاره‌ای بکنیم. اینکه حالا بحث از نظر علمی چجوریه، ممکنه مثلا میگم ساعت‌ها مطالعه و پژوهش بطلبه. من میخوام چاره کار خودم رو بکنم. یه کاری که لازم بود انجام بشه توی فضای علمی، علمی به این معنا که اینه که دو دانشگاه درس میخونن، یه کاری لازم بود انجام بشه، ولی با همین دیدگاه این کار اصلا انجام نشد، بابش هم باز نشد. اگر هم کسی خواست طرفش بره بهش خندیدن. ما یه درسی داریم تو دانشگاه، حالا بنده چند سالیست توفیق دارم این درس رو میگم، بحث آسیب‌های اجتماعی که منشأش چیه و راهکار در واقع مقابله با اونها و یا پیشگیری چیه. خب توی سرفصل ها مثلا نوشته، مثلا جزء آسیب‌های اجتماعی، مثلا فرض کنید مثلا دزدی، قتل، مثلا فقر فلان. بعد وقتی کتابا رو میخونیم تو هیچ کنم از اینها شما نمیبینید مثلا جایی آمده باشه مثلا نتیجه خوردن مال حرام اینه. یعنی شما فکر میکنید تو کدوم کشور میان اینجوری بگن که آقا ما جز مطالعاتی که میکنیم مطالعه میکنیم که نقش نماز، نقش روزه، نقش زکات و دادن زکات و خمس، نقش به جا آوردن حج وقتی مستطیع شدی، بخوام اینو مطالعه کنیم توی زندگی اجتماعی نقشش چیه. ببینیم ما اینا رو بلدیم که کسی که حج بهش واجب باشه اگه نره چه بلایی سرش میاد، یا کسی که بره حج برگرده زندگیش چه تحولی پیدا میکنه، یا کسی که فرزنددار میشه زندگیش چه شکلی میگیره. خب من نمیگم تو هیچ جای دنیا به هیچ عنوان رو هیچ کدوم از این آیتم مطالعه نکردن، نه، من این مطالعه عمومی رو میخوام عرض کنم که به واسطه اون مطالعه عمومی به این نتیجه علمی برسیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر سرزمین ها اهالی اونها ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، ما به یقین برکات آسمان و زمین ها بر آسمان ها و زمین رو بر اونها می گشودیم درسته؟ خب این یه حرف هست یا نیست؟ آقا اصلا شما بگین آقا این حرف یه آدمی است داره ادعا میکنه. میگه یکی از پارامترهایی که تأثیر داره توی بهره‌مندی ما از نعمتها و برکات دنیا همینه. بابا اجازه نمیدی روی مطالعه بشه؟ کافیه بیان بگن آقا مثلا نژاد، نمیدونم منطقه جغرافیایی، نمیدونم قد، تغذیه چه اثری داره تو خلقیات، میرن مطالعه میکنن. خب چرا اینقدر تعصب دارین روی چنین مطالعاتی؟ الان شما میتونید تو دنیا پیشنهاد کنید آقا یه مطالعه‌ای بکنید ببینید نقشه اینی که افراد میرن برای امام حسین گریه میکنن یا اونایی که زیارت میرن، نقش زیارت یا گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام توی زندگی چیه؟ اصلا کسی مطالعه رو انجام میده؟ نه. غرب که نمی کنه، ما هم که نمی کنیم، چون اصلا خیلی زایه است این کار رو بکنیم. لذا یه چیزی از فضای مطالعه و علم از اون اول ها، از اون اول اصلا کنار گذاشته شده و اونم مناسک دینیه. یکی از این مجموعه مدارس من توفیق داشتم به من گفتن آقا مثلا ما میخوایم بحثای تربیت دینی و اینا رو بکنیم. من گفتم مثلا من حالا فرصتش رو ندارم و اینها. خیلی اصرار کردم گفتم من یه موضوع رو اگه بدین میخوام اون موضوع توضیح بدم تا یه چند جلسه، اگه خواستین گوش کنید بسم الله، نخواستینم که چی. گفتن چی؟ گفتم نقش مناسک دینی تو تربیت. من میخوام بگم نماز چه اثری داره تو تربیت آدم. ببینید ما روایت داریم که همه کارهای تو، همه کارهای تو طبعا لسلاتک پشت نمازت. ما روایت داریم فرمودن روز قیامت به نماز نگاه میکنن، این قبلت قبل ما سواها، این ردت رد ما سواها. اگر که پذیرفته شد ما بقیش هم پذیرفته میشه. سلام علیکم جواب. سلام علیکم. سلام علیکم جواب رحمت الله. حال شما یا الله. بفرمین. آقای داوودندی بفرمین. اینجا میتونه بشینه. خب. عرض ادب آجا. سلام علیکم. این نمازی که چنین روایتی راجبش آمده، روایت مفصل راجب نماز داریم. خب. یا حالا من میخواستم یه آیه بخونم، حالا صرف نظر میکنم. خیلی آیات و روایات داریم. من میگم بابا یه مسلمان، یه جوانی که داریم یه رشته های تربیتی، بابا غیرت نمیکنه یکی از اینا رو برداره بیاره تو مطالعات دینیش. چند وقت پیش ما با دو نفر آشنا شدیم، من دیدم اینا خیلی عجیب بودن، همین رشته های روانشناسی و علوم تربیت و اینا خوندن، مشاوره، اینا دارن این کار رو میکنن، نه بودجه دارن نه حامی دارن، هیچی ندارن. بعد طرف مقاله انگلیسی نوشته، نمیدونم کار کرده، تحقیق میدانی کرده، همه کار داره میکنه، میگه من به این کار رو کاری ندارم. من اون چیزی که میخوام به دنیا برسونم که بالاخره حق و حقیقت دیگه، اینا رو به مردم دنیا من برسونم، من وظیفم اینه. اصلا تعجب کردم، یه غیرت عجیبی داشت و در واقع هیچ حمایت اجتماعی هم نداشت، چون نیست اینا برند نیست، حمایت اجتماعی هم نداره. خب حالا من میخوام یه نکته عرض کنم خدمتتون. اجازه بفرمایید از یه چیز کاملا کاربردی، رساله عملیه رو باز کنید تو آداب خوردن و آشامیدن، مستحبات خوردن و آشامیدن نگاه کنید. اگه تونستین امشب مرور کنین. یه مواردی رو مستحب نوشتن. چرا میگم توی رساله عملی نگاه کنین؟ خب میشد من بگم برین روایت بخونید، درسته؟ ولی وقتی میگم رساله عملی، منظورم اینه که یه عده‌ای به اسم فقیه با یه دقتی روایت رو بررسی کردن، اومدن گفتن مستحبه. نه یه دونه، نه دوتا، نه ستا، بالاخره کار کردن دیگه. اگه من روایت میخوندم، شاید یکی میگفتش که خب یه روایتی توی کتابی دیده داره میخونه. نه، و روایت فراوان ما داریم. ببین جز آداب غذا خوردن اینه که موقع که غذا میخورید به کسی که سر سفره است داره غذا میخوره نگاه نکنید. اصلا ممکن ما نشنیده باشیم اینها، ممکنم شنیده باشیم. جز آداب غذا خوردن اینه که میزبان هر غذایی که به شما تعارف کرد جلوی شما گذاشت از اون بخورید، دست دراز نکنه از جای دیگه. خب یه حالا ادب دیگه هم هست اونم عرض میکنم. من یادم خدا رحمت کنه یه استاد اخلاقی بود، انصافاً میشه گفت استاد اخلاق، انصافاً میشه گفت استاد اخلاق. بعد وقتی که میخواست توصیه اخلاقی بکنه، معمولا ما دنبال مثلا یه وردی، ذکری، چله، نیمه شبی، نماز سنگینی، هم چیزاییم دیگه. بعد من دیدم که داره این آداب خوردن رو میگه، بعد تأکید میکنه، بعد پاش وامیسته. بعد من همجوری خودمونی پرسیدم که شما آدم قلقلکش میشه دیگه، شما الان نگاه نکنه، از ما دیگه گذشته، ما دیگه امید آدم شدن درمون نیست. موقع که جوان بودیم فکر میکردیم خبریه، یه حرکتی انجام میدادیم. بعد یه بار پرسیدم که مثلا شما توصیه‌ای که معمولا کسای دیگه میکنن، گفتش که نه فعلا اینا باید درست شه. بعد دید من یکم حواسم اونجاست، گفت ببین فلانی، حالا لطف داشت، گوی محمد، تا مثل آدم غذا نخوری آدم نمیشی. جمله رو ببینید، تا مثل آدم غذا نخوری آدم نمیشی. ببینید آدم گاهی موقع این فیلمای تلویزیون راز بقا رو میبینه، میبینه مثلا یه چند تا درنده شکاری دارن، هر کی میاد از گوشه این شکار یواشکی میگیره میخواد بکنه، او یکی نمیذاره. بعد من دیدم که نکنه منم گاهی یه مجلسی دعوت میشم که غذایی رو میسیدن، همین کارو میکنم، متا با آرامش، با خون سردی، یعنی اون غذایی رو میکشم که بالاخره اونو باید بخورم دیگه. این خاطره رو من توی کلاس به بچه‌ها خیلی میگم، شاید یکی دارم توی گفتگوی عمومی گفتم، انشالله که به فضل خدا مفید باشه. زمان انقلاب خیلی مجالس اینجوری وجود نداشت، هم مردمی مقدار به اصطلاح اون موقع خلقی بودن، کسی دنبال اینجور چیزا نبود، همه چی ساده بود، مثلا مجالس ساده بود، یه مقدار امکانات هم انقدر خیلی پیچیده و مرکب نشده بود، زمان جنگ بود. ما هم خانواده‌ای بودیم که خیلی خانواده چیزی حساب نمی‌شدیم، قوی حساب نمی‌شدیم، بلکه ضعیف بودیم. مثلا سنت اجتماعی ما این بود که اگه مجلس عروسی بود، مثلا تو حیات یکی از همسایه‌های مجلسی می‌گرفتن، بعدم غذا، یه وعده غذا میدادن دیگه. اینطوری بود. من غیر از این مدل چیزی که یادم نیست. مثلا توی بشقاب به حال فوقش چینی غذا میکشیدن میدادن دیگه. اصلا این خبرانم. اولین باری که من عروسی دعوت شدم، عروسی که از حالا یادم نیست دوستانمون بود، کی بود اینها، این مدل، مدلی که جدید حساب میشه، حالا مدل جدیدتر اومده. وقتی وارد مجلس شدم، دقیقا فکر کنین مثلا یک کسی که تو روستا زندگی کرده وارد شهر میشه چقدر گیجه، اصلا تشخیص نمیده چی به چیه. این واقعیت رو دارم خدمتتون میگم. من وارد مجلس شدم، خب تنها بودم، تا حالا چهار تا رفیق پیدا کنیم که اونا که ما رو دعوت کردن طول میکشید، حالا اونا هم نیومده بودن. ما نشستیم اونجا، خب خیلی خیلی یخ بود دیگه، یعنی من هم لباسم بی ربط بود، اصلا به اونا نمیخورد، لباس فرم اون لباسا بود. خب این همه مثلا کچلوار، بالاخره ست، کفش، فلان. بعد حرفایی هم که میزن خیلی حرفای مهمی میزدن، راجع به مثلا آینده جهان و مثلا منطقه و خیلی حرفای گنده و اینا، ما طول میکشید تا جملاتو بفهمیم. بعد نیم چقدر اینا کار کردن، چقدر اهل فکر و تحلیل. ما نشسته بودیم، من یک کم هم سرمو به طرف جلو خم کرده بودم که خیلی حالا جزء جمعیت دیده نشن، اونم بالاخره مشغول بودن، داشتن اسلامو، یه ده اسلامو نجات میدن، یه ده جهان نجات میدن، یه ده فکر دلار بودن، هر کی جون. این واقعیتو دارم میگم، دقت کنید، یه لحظه زلزله بیاد چه جوری میشه، مردم بلند میشن، یه جوری یه سه بلند شدن، همه دارن میرن، من نفهمیدم چی شد. یکی داشت بهم گفتم آقا چی شده، گفت چی، گفتم بفهمید شام. من اصلا گفتم بفهمید شام یعنی چی؟ خب شام میخوریم دیگه. دیدم همه دارن به یه طرف یه شکارگاهی حمله میکنن. بعد یه مقدارم من دیدم بعضی تو رفتن بالاخره یه مقدار سریعتر عمل میکنن، من اول تعجب کردم، گفتم اینا اینقدر با شخصیت، خب این صابونه مثلا 200 تا دعوت کرده 100 تا غذا گوشته، احتمالاً مثل مسابقه که 6 تا صندلی میزنن 7 تا میگردن، موزیک قطع شد بشینن یکی همینجوری میمونه. بعد دیدم نه خیلی شلوغه اصلا، یعنی مثلا چیزی پیدا نیست میز. اون موقعی بود که این استاد ما خدا رحمتش کنه خیلی به من تاکید کرده بود، گفت هر جا رفتی اگه چیز خوبی دیدی که نخوردی یا خیلی خوشت اومد نخور، ولی بیا بیرون اونو از پول جیب خودت بخر بخور، خیلی مهمه ها، نگفت نخور یا زد بکش، گفت بیا بیرون از پول جیب خودت بخر بخور. خب ببینید اینا رو، یعنی ببخشید این مقدار دهنه رو کشیده بود دیگه توی غذا خوردن، خدا لطف کرده بود. خب شکارگاه خالی شد، من رفتم دیدم که بعض همین جمعیت دور غذا هست. ببینید واقعا من نفهمیدم چه اتفاق افتاده، من یه غذا کشیدم و نشستم و خوردم و بعدن که پرسیدم تازه فهمیدم نه رومیز یه چیزایی هست که وقتی دین میره اونا دیگه نیست، دیگه نمیبینی جز منو غذا. و خب ببینید حالا مسئله اینه، همینایی که حرفای گنده گنده میزدن راجع به آینده اسلام و جامعه و مردم چرا اینجوری هستن، همینا چرا اینجوری میکنی؟ چه خبره؟ چرا فکر میکنی اگه یه جایی غذایی بود گران قیمت یا مفت، خب چرا تو باید مسئول این باشی که این غذا رو از شکمت عبور بکنی تبدیل بکنی به تفاله؟ چرا باید این کارو بکنی؟ چرا باید شب خوابت نبره کلافه باشی تا صبح؟ چرا این کارو میکنی؟ فقط صرف این که خوشمزه است؟ صرف این که مفته؟ من خواهش میکنم فکر کنید، من اصلا نمیخوام تخته کنم کسی که این کارو میکنه. من با فرزندم یه مجلس مربوط به خودمون بود، همین عروسی بود، کوچیک بود، بعد اون چیز بود دیگه، مثلا تو خوردن مثل بچه ها چجوری میخورن. بعد وقتی موقع شام شد رفتم واسش دوتا بشقاب کشیدم که یعنی فوق اصلا حجم و توانایش، بعد یه نوشابه گوشتم این جیبش دینه این جیبش دینه این جیبش، همه میخندیدن. گفتم او خیال تخبرو بشین، من ممکن این کار نباید بکنم، ولی به او که نباید تحمیل کنم این کارو. میخوام بگم یعنی اون طرفش هم توجه کنید، فکر نکنید مثلا بنده زهد فروشی میکنم، نه آخه اگه اون رستم بده به دلش بیفته یه شب یه شامی بخواد بده، ما تمام انتقام این 30 سال ازشون خواهیم گرفت، اینجوری نخواهد بود. اسمتونم رفت تو فضای مجازی 33 سال. خدا حفظتون کنه، انشالله زندگیت آباد و سفرت باز و دلت شاد انشالله زیر سایه امام زمان علیه السلام. عرض کنم که خب من اون موقع من یادمه درگیر بودم با استادم که چرا به مسائل چیپ میپردازی. بعدن فهمیدم کسی که بتواند موقع غذا خوردن به اونی که در مقابلش گذاشتن قانع باشه، بابا خب نمیمیری که، چون ببین میزبان وظیفش اینه که بیاره تعارف کنه دیگه، درست؟ حالا یادش رفت هرچی فرم نبود. ببین یه موقع اسمی غذا خوردن تو عروسی اینه که هر کس بشقاب برمی‌داره میره غذا برمی‌داره، اینو قبول دارم. اینجا سفره است، نشستی در یه جایی شیرجه میری با زاویه 45 درجه یه جایی یه کتلت و هنگام افطار شکار کنی، حالا نمیخوردی چیزی نمیشد. مثلا اینو تو باور من نیست، شوخی میکنم میخندم آقا بابا ول کن این حرفا چیه، ولی من خواهش می کنم امتحان کنید. ببین همین بحث ساده ول کن بابا هیچی نیست، چیز مهمی نیست. ببین چقدر باید با خودت ور بری که اون طرف نری این کارو نکنی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، آقا سلام، مخلصم، آقا اینجا جا هست، اینجام جا هست، دا یعنی ضمناً آقا بفهمین اینجا بله آجا همین که آلوده نمیشین خودش خیلیه. آقا سلام علیکم، بفرمایید، مخلصم ارادت. کسی که تو غذا خوردن چشمش به غذای دیگران نباشه، اینو دقت کنی، به نظر نمیاد. تو زندگی چشمش به مال دیگران نخواهد بود. دارم نکته تربیتی میگم ها، از مستحبی که تو رساله است ها، از روایتی که امام تعلیم کرده. ببینید، رسول خدا آمده است مرا آدم کند و رسول خدا آمده است مرا به سادگی و به صورت تضمینی آدم کنه، نه با فشار، نه با خلاف مفصل، نه با شکستن، نه با خراب کردن اعصاب من. به من میگه تو غذا خوردنت اینو نعمت خدا ببین، غذا تو بخور، بسم الله بگو، حمد خدا بکن. خب اینو مقایسه کنید با این که داری غذا میخوری، دهن دیگرانم نگاه میکنی، لقمه دیگرانم نگاه میکنی، همین خودتو مقایسه کن، ببین چه حالی هستی. ببین دو تا چهار تا دیگه، من غذام جلوم مادرم برام قرمه سبزی پخته، تلویزیون داره تبلیغ لازانیا میکنه، همبرگر دوب میکنه فلان. بعد بچه باشه خب اونو میبینه دیگه، خب این براش از مزه میفته دیگه، طبیعیه دیگه، درسته؟ ببینید، من فرزندم رو، حالا انشالله اینجوری نباشه، من فرزندم رو اینطوری تربیت کردم، بابا سرک بکش به زندگی دیگران، بابا لباس اونو دیدی؟ ماشین اونو دیدی؟ بچه اونو دیدی؟ شاید اول کنکور شد، به من چه؟ به من چه شد که شد؟ من یه سخنرانی داشتم برای مادران دبستان، کلاس اول دوم، گفتم بزرگواران یکی از خطراتی که شما رو تهدید میکنه اینه، کانال درست کردین، مادرها توانایی فرزندشون رو میذارن تو کانال، به اصطلاح به رخ هم میکشن و بچه هم تو سن دبستان هر کاری رو بگین انجام میدن، غافل از این که بعدن وقت مصیبتش رو میکشن. چرا مقایسه میکنید؟ ببین، بنده توفیق دارم از سال 60 معلمم، معلمی که انقدر بچه ها رو اذیت کردم، این آقای که اینجا نشسته و بزرگواران دیگری که بعضی اینجا هستن، باید ما رو حلال کنن. ببینیم، من پدر مادر اومد، خدا یه چیزایی با آدم نشون میده، ناراحتی و مشکلشون تو زندگی این بود فرزندشون خیلی عجوله، دو تا پله رو یکی میکنه، میخواد بیاد پایین بر بالا، اینو عجول میدیدن. حالا بچه همینه دیگه، بچه نوجوان پر انرژی، فردای پدر مادری آمدن مشکلشون بود بچهشون اسلو موشنه، صداش میزنی آروم آروم میاد. من میشه خودم گفتم یعنی چی؟ هر دوتا اینه که طبیعی هن، چرا این فکر میکنه بچهش تنده، این میگه کنده؟ چون مقایسه میکنه. یکی از فسادهای مدرسه اینه، همه رو میزن توی گونی، یعنی همه باید این چیزها رو بلد باشن، یاد بگیرن. در حالی که شما آمار بگین، از مدارس خوب دارم میگم ها، ببینید بعضی بچه‌هایی که تو دوران دبیرستان تنبل بودن، ببینید بعدن تو زندگی مدیران موفق بودن یا نبودن. اینو من نمیگم، اینو مسئولین این مدارس میگن. و ببین اونایی که رتبه ها یک بودن، نخبه بودن، اونا کجان؟ اونا یه چرخنده خوبن در یک نظامی، تو مثلا آمریکا توی جدار کار میکنه، قشنگ امتیاز داره، اسم داره، مدال داره، ولی داره کار میکنه، به هیچ کس کاری نداره. این بود آمدن ما تو دنیا؟ این بود آمدن ما تو دنیا؟ خب ببینید، اینو کجا باید مداوا کنم؟ من کجا باید یه جوری زندگی کنم فرزند خودم رو نعمت خدا بدانم، با هر شکل و شمایل، با هر اخلاق، با هر نمیدونم شیطونه، آرومه، نمیگم اقدامی نکنیم در جهت ورزیده شدن او تربیت، نه نه، بحث مقایسه رو دارم میگم. این از اینجاها شروع میشه. ببین، من به انگشتر تو نگاه میکنم، به کیف پول تو نگاه میکنم، به موبایلت نگاه میکنم، غذا میخوری نگاه میکنم. حالا چرا غذا خوردن رو میگن؟ یه جمله عرض کنم، حالا انشالله روش تأمل بفرمایید. ببینید، خیلی چیزا با غذا خوردن میره تو وجود ما. دیدین میگن فلانی به بچه شیر میداد وضو داشت، روزه امام حسین گوش میداد گریه میکرد، شنیدی؟ یعنی اون چیزی که او داره تغذیه میکنه، اون چیزی که باید با تغذیه وارد میشه. این خودش یه بحث مهمی ها، ما تو روایت داریم اینا ها. کسی که مال حروم میخوره، مال حروم میخوره، اونی نیست که اشتباهاً غذاشو اشتباهی گرفته داره میخوره، نه، میدونه حرومه. اون که داره حروم میخوره، دقت کنید، داره حرومو میخوره، داره میده تو، درسته؟ و اون که داره مال حلال میخوره، دقت کرده حلال بشه، داره نعمت خدا رو میخوره، درسته؟ فلینظر الانسان الی طعامه. آدم باید نگاه کنه چی میده تو. حرام دادی تو، ملعت بطونکم من الحرام، وقت میاد تو کربلا گوشت دیگه نمیشه لبن، سنگینه. چه ربطی داره خوردن بشنیدن؟ اوه، همه ربطش اینجاست. چه ربطی داره خوردن به نشنیدن و ندیدن و کور بودن؟ بسیار بسیار مربوطه، بسیار زیاد. آقا سلام علیکم، بفرمایید، اینجا آقا جا هست، اینجا جا هست. وقتی آدم این چیز رو توجه میکنه، تازه دوزاریش میفته. چرا بزرگترای ما سفرهشون آداب داشت؟ آداب سفره. چرا غذا خوردن آداب داشت؟ چرا شروعش، چرا جمعیت سفره، چرا پایانش آداب داشت؟ و اونها هیچ کدوم نیست. شما فکر میکنید بچه‌ای که وایساده، یعنی سر پا داره ساندویچ رو تون تون میخوره، به کلاسش برسه، به کارش برسه، تو ماشین، این چی داره فکر میکنه این میخوره؟ جز عجله، جز شتاب زدگی چیزی میخوره؟ کسی که غذایی رو که میخوره فست فود سریع آماده کردن، بودو بودو تق تق بخور، اینو به ما یاد دادن؟ چقدر به ما توصیه کردن موقع غذا خوردن بشین آرام باش؟ به ما گفتن موقع غذا خوردن، زمانی که باید برای غذا خوردن، جزء عمرت حساب نمیشه. حالا بودو. خب توجه کنید، قدیمیای ما صبورن. دوره دیدن، پیش مشاور رفتن، کتاب تربیتی خوندن، مثلا نرمشای خاص بهشون دادن تو مدرسه، اصلا مدرسه این چیزا مطرح بود؟ اینو هیچ کی مطالعه نمیکنه. هیچ کس مطالعه نمیکنه. الان یارو میخواد آرامش بگیره، پول میده بره توی روستا، توی خونه روستایی، خونه کاگلی، دو روز اونجا مامان هتل بمونه که آرامش بگیره از فضا. خب فکر کنیم آخه، یا دروغ یا راسته دیگه. همه جای دنیا هم همینه. اینا اثر داره تو دور و بر ما، تو زندگی ما معلومه اثر داره. نکته سومی که توصیه میکرد اون استاد تو رساله عملی هم هست، نکته بسیار مهمیه، یعنی واقعا به یه معجزه شبیه این نکته، تو رساله هم آمده، رساله عملی. غذا که میخورید، غذا رو خوب بجوید، و جو دل مسق، جو دل مسق. فاطمیه، بحث جویدن غذا اصلا چه ربطی داره؟ اول ببینم پزشکا بپرسین، ببینید چی میگن راجع به جویدن غذا. بعد حالا ما میخوایم این بحث برای صبور شدن ها، ما بحث رو اینجوری مطرح کردیم، آیا برای صبور شدن اسلام دستوری دارد؟ مشاورای چه قشنگی میگن. اسلام چی میگه؟ اسلام هم حرف داره. بله، یه غذا تو بچو. ببینید یه موقع از ما بحث میکنیم، اصرار میکنیم، من بحث نمیکنم. آقا یه هفته گفت دوز حاضر، بوز حاضر، یه هفته دیگه مجانی آزمایش کنید، یه هفته تصمیم میگیرید از امشب غذا میخورید بجوید، حداقل هر لقمه رو 30 بار 32 بار بجوید، و آرام بجوید، آرام بجوید. بعضی غذا بیشتر از 32 بار لازم داره، شما 32 بار بجوید، آرام بجوید. و خواهشن اگه دو سه روز گذشت، دو سه نوبت، بنده رو نفرین نکن، نخواستین نجویم، مشکلی نیست، قورت بدین، فقط آرام بجویم. ببین تحملشو داری؟ این کارو بکنید، خواهش میکنم، ببین تحملشو داری؟ خب ببینید، من دارم غذا میخورم، غذا خودش لذیذه، من گرسنمه، عادت کردم غذا بره تو دهن، بره تو سر، پایینی بره پایین. این حرفا کدومه؟ حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا بفرمایید. نه حاج آقا بفرمایید اینجا. حاج آقا بفرمایید اینجا. ببخشید. اینو امتحان کنید. دستور دیگه، دستوره. بجوید و آرام بجوید. امتحان کنید. این بندهی که اینجا نشسته، من تو دوران دانش آموزی جزء عجولترین آدم ها بودم. خب دادم جبون فعالیت دانش آموز فلان. وقتی این جمله رو به من گفتن، باور کنید انگار مثلا نزدیک یه ماه چهل روز من داشتم کوه میکندم. خیلی سخت بود. خیلی سخت، ولی شد. لطف خدا شد. خب جالبه، ما دانش آموزی داشتیم، بعد اینم از اون قبیل بود. یعنی تو دوره معروف بود به این که زود عصبانی میشه، عجول فلان همین. بعد هم میشیم رفاقتی صحبت میکردیم اینو، من نگفتم این کارو برای چی بکن. گفتم یه تمرینی بهت میگم، حال داری انجام میده؟ گفت باش. گفتم غذا میخوری؟ غذا تو آروم بجو، بجو آروم بجو. اونم گفت باش، انجام داد. دقت کنید، بعد 6 ماه بچه‌ها گفتن آقا فلانی اصلا کلن عوض شده، شده صبورترین دانش آموز کلاس. حالا فهمیدی چرا خدا بهت میگه غذا بخور؟ وقتی میگه بخور میگه حلال بخور. وقتی میگه غذا بخور حلال بخور، کیف کن و شکر خدا رو بکن. ببینید با غذا خوردن میشه کلی جلو رفت در سلوک، در عبادات. آقا سلام علیکم، بفرمایید. آقا اینجا جا هست، اینجا جا هست، بفرمایید. 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 نمیشه آقا اونجا رو رستمانی خواهم بشینن جای ایشونه. نمیذارم اونجا بشین. نقا بفرم. یا علی مدن. دیشب عرض کردم خدمتتون دیگه، اینو ما دیلیت میکنیم، پاک میکنیم، چون رسول خدا گفته. بعد مدلای دیگری که روانشناسا و مشاورا توصیه میکنن برای یه کارایی که تو بکنی که صبور شی. خب چه فرق داشت با کاری که پیغمبر گفته؟ بی انصاف. اونو میزنی کنار، اونو میگیری. مضاف به این که رسول خدا کارو در جای خودش گفته، روایت هست پیامبر امیرالمومنین اصلا فرمودن پیغمبر طبیبون دوارون به طبه، طبیبیه که طب خودش رو به اصطلاح ما میچرخونه، میره جایی که بیمار پیدا میکنه و درست اونجایی که زخم هست مرهم اونجا میزنه، اشتباه نمیزنه، اطرافش نمیزنه. به اصطلاح امروزی ها ببخشیم لغت انگلیسی میگن to the point، دقیقا تو نقطه خودش فرود میاد و علاج میکنه. ببخشید اینطوری میگم، ولی من باور نمی کنم و نمیخوام من باور کنم. چرا؟ چون حال ندارم عمل کنم، حال ندارم عمل کنم. حرف میزنم، حرف میزنم. خب وقتی این کارو بکنی، بعد میبینی اون چیزایی تو کلافه هستی از زندگی، میبینی همش مال سفره غذاته، همش مال سفره غذاست. من این بحث رو همینجا ببندم، بیشتر از این با نریم سراغش، انشالله خودتون مطالعه کنید. ببینید غذا خوردن ما و سفره غذا جزء شگفتی های خلقت، در سلامت، در نشاط، در امیدواری، در اینکه یأس از بین بره، در بخشندگی، در مهربانی، در صبوری، در اهل صفا بودن. اینا دونه دونش مال غذاست. مادر غذا رو پخته میاره سر سفره، کیف میکنه، بچه‌هاش میخورن. این جز بالاترین صفات انسانی نیست؟ چرا؟ این کار رو هر روز تکرار نمیکنه؟ چرا؟ شده پدری، نمیگم مطلقا وجود نداره، نوعی میگم، شده پدری به بچهش مثلا اذیتش میکنه، بیاد بگه پسر میدونی این گوشتی که میخوای بخوری کیلو انقدر، پارسال انقدر بود، برای این که مثلا بگه قدر منو بدون. اینو نمیگه، چیز دیگه میگه، روش نمیشه اینو بگه. حالا ببینی یه نفر پدر مادر میشه چه تربیتی داره، میشه خودش. لذا من میخوام اینو عرض کنم. ببینی اون چیزی که ما به اسم تربیت کردیم یه چیز بزرگ، دست نیافتنی، یه مشکل لاینحل. این توی خلقت و تو زندگی ما لحاظ بود، وجود داشت. با همین زندگی که میکنیم میتونیم بزرگترین انسانها بشیم به لحاظ اخلاقی معرفتی. اینو داشته باشین. خب حالا بریم اون طرف. دیشب یکی از بزرگواران بحث که تمام شد یه سوالی کردن. من گفتم بحث امشب اون سوال رو انشالله تا حدودی پاسخ میده. حالا میخوام اون مسیر رو دنبال کنیم در ادامه. دیدین تو این روزگاری که ما زندگی میکنیم بعضی جوانها خیلی علاقمندن به ورزش. منتها نه ورزش سلامت. ورزشی که هیکله یکم فرم بگیره، که اگه یکم لباس تنگ پوشید معلوم شه خلاصه این عضلاتی داره و هیکلی داره. درسته؟ بعد باش صحبت میکنیم میبینی که چه منظم، چه دقیق، چه هزینه میکنه، مقیده، میره میاد کار میکنه. بعد یه مدت که میگذره باش صحبت میکنی، رفیق میشی، میبینی نسبت به پدر مادرش بسیار کم تحمله، عصبی، یه چیزی بهش میگن میپره. اگرم ازدواج کرده باشه نسبت به همسرش کم تحمل. عجیبا این تو که بابا هیکل داری، تو که اینقدر قدرت داری، تو که قدیم کسی که میره ورزش زورخونه هر جا، آدم از اون انتظار گذشت داشت، جوانمردی داشت، انتظار صبوری داشت. درسته یا نه؟ الان این خبرها نیست، اصلا این خبرها نیست. جوونه به لحاظ ورزش، به لحاظ هیکل، همه چیش درست و قشنگ و مفصل، به لحاظ صبوری، گذشت، اخلاق، جوانمردی، پایین پایین پایین، لولش کاملا پایین. چرا؟ ببینید سرش اینه، یعنی یکی از اسرارش اینه. ببینید ما بر دو چیز یعنی دو گونه میتوانیم صبر کنیم. دو گونه میتوانیم صبر کنیم. یه صبری که خودمون قرارشو گذاشتیم، یه صبری که قرارش دست ما نیست. شما از امشب قرار بذارید یک ساعت یه ذکر رو بگین. صف وایسین بگین. مطمئن باشین میتونید. قرار گشتین دیگه. یعنی وقتی قرار گشتی ساعت رو نگاه میکنی میدانی تا یک ساعت دیگه بعد این ذکر رو بگی. درسته؟ این صبوری کار ساده ایه. من دقت کنید، ولی آدمو صبور نمیکنه. اینجوری فکر نکنید. اون کسی صبوره که صبر کردنش بی برنامه است، دست خودش نیست. دست خودش نیست. ببخشید من اینجوری میگم، من نمونه دارم میگم، نمیگم همه کسایی که اینطورین. من خدمت مثلا علمای رسیده بودم که ریاضت ها کشیدن، صاحب کرامات بودن، ولی اصلا حوصله زن و بچه نداشت. اصلا حوصله کسی که بخواد بیاد مثلا مزاحم بشه یه چیز چرت و پرت بگه اصلا. خیلی میگم عجیب بود تو ریاضت. حالا از شما سوال میکنم، شما زندگی میکنید، یعنی بچه صداش میاد، درسته؟ نگه داشتن این بچه سخت نیست. چرا؟ مادرش یه جور درگیره، پدرش یه جور درگیره، از اینجا بر اون بر ساکت کنید. چرا؟ چون دقت کنید این یک اتفاق پیشبینی نشده است. چرا طرف بچه دار نمیشه ولی دوست داره سگ نگرداره؟ چون سگ در اختیار اوست. دقت کنید اینها. ببینید آدم مغرور نمیتونه بچه تربیت کنه، چون بچه ونگ میزنه، خودشو کثیف میکنه، هر دقیقه چیزی میخواد، آدم نمیفهمه، کلافه میکنه. سگ این حرفا نیست، روشو زیاد کنه شما هر کاری میتونه بکنه. بعدم حالا فوقش دوتا صفت سگی داره، تمام میشه میره دیگه. عاطفش اینه درس باید بخونه. بفرمایید. سلام، اینجا بفرمایید، خوش آمدید. درسته؟ ببینیم ما برنامه زندگیمون یه جوری ترتیب میدیم که اتفاقای پیش بینی نشده توش بشه صفر. آی خانم، بچه ها حواستون جمع باشه، من اومدم خونه دیگه نبینم من این نمیتونم تحمل کنم. دقت میکنی؟ از راه میرسی خسته ای، یه دفعه یه ارده کوچک میدن. ارده کوچک چی میشه آقا به فارسی؟ میشه اردک دیگه. یه ارده کوچک میده، شما حالت گرفته است، میگی یه دقیقه اومدیم ولوشیم، ما رو فرستن سرکوش صد لاشغال ببریم بریم نون بخریم، حالا هرچی. آدم کلافه میشه دیگه. اون موقع ها اینو جوانه الان خاطره است، اون موقع برف میامد، سنگینم میامد. من یادم ما خونه که زندگی میکردیم برفش رو باید پارو میکردیم، بعد شب که میمدیم خونه این خبرها نبود، بعد میرفتی پارو میکردی، نمیکردی نصف شب وقت بعد دوتا کار میکردی، هم لگم میذاشتی هم بالا رو پارو میکردی. همین زندگی دیگه. الان نه، کلید بزن خودش درست شه، کلید بزن نون بیارن، کلید بزن فلان. اصلا حوصله صف نون نداره، حوصله معطلی نداره. خوبه، نمیگم باید رفت بی خود تو صف ایستاد، من اینا رو نمیخوام بگم، چیز دیگه میخوام بگم. میگم همین آدمی که برای خودش برنامه داره، ریاضت شرعی میکشه، ذکر میگه، خب میره کارهای قهرمانی میکنه، ولی تحمل یه حرف، یه چیزی که باباش اصلا به اشتباه بهش میگه، مادرش به اشتباه، تحمل نداره، داغ میکنه. چرا؟ چون تمرینی که کرد تمرین صبر نبود، بدن سازی بود، درسته؟ اما اون کسی که توی زندگی طبیعی صبوری میکنه بر ناملایمات، این صبور بار میاد. ببینید فرق کشاورز با یک کسی که بدن سازی میکنه چیه؟ موقع کار کدومشون میپرن برن کار انجام بدن، اینو بذارن اونجا واسه اون کار کنن، برن همسایه مشکل داره حل کنن. این فرق این دو موجوده. سلام علیکم آقا. رحمت. آقا اینجا دیگه جای شماست. بفرمایید، بفرمایید. یعنی مدد. ارادت. ما اجازه گرفتیم از شما یه چند دقیقه، ببخشید، معذرت می‌خوام. عزیز باشید. خدا حفظتون کنه. پس ببینید صبوری کردن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. آقا نمیشه، منم میام پایین صحبت میکنم. آقای یعتنی اینجا جا هست، اینجا هم جا هست. آجا دیگه دوتا مده که میان دیگه تهدید حساب میشه دیگه، با یه دونشون میشه جوری کنار اومد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. حالا نمیدونم فرصت برای ماست یا برای آقایونه، انشالله خیره، انشالله خیره، لطف داریم. خب ما داشتیم گفتگو رو میکردیم که آیا آموزه های دین ما رو برای اخلاق پرورش میده یا نه. داشتیم یکی دو نمونه رو با هم مرور میکردیم، گفتیم ما بی انصافی کردیم، آموزه های دینی را از منظر تربیتی بهش نگاه نکردیم. ببینید روزه، خدمت یه عالمی بودیم، یه کسی آمد گفت من زانوام درد میکنه، دعایی چیزی ندارید من برای زانوام بخونم مثلا خوب شه؟ اون کسی که جواب اینو داد، اون خودش اهل فهم بود، اون میدونست چی میگه، من دارم یه خاطره نقل میکنم، گفتش که آقا جون نماز بخون زانوات خوب میشه. گفت آقا چه ربطی داره؟ گفت مگه خدا نگفت استعینوا بالصبر و الصلاة؟ میگه از صلات، از نماز مدد بگیر، از روزه مدد بگیر، تو میخوای از جای دیگه مدد بگیری روزه بگیری؟ ببینید حرکت اشتباه یعنی این. حالا الان توضیح میدم اینو خدمتتون انشالله. میگه ببین چیکار کنم، صبح چی بخورم؟ ببین میگه چی بخورم تشنه نشم. بابا اصلا قرار طبیعی زندگی کن، یکم تشنگی بکشی، ببین نترس، احتمال ضرر بدی به وسط عقلایی که ضرر متنابه داره، دکتر گفته نگیر، ول کن نگیر، داری میمیری ول کن بخور، اینا که سر جای خودش، ولی داریم میگیم تشنگی دیگه. میگه چیکار کنم تشنم نشه، چیکار کنم گرسنم نشه، درسته؟ یعنی ترفند بزنیم، که البته ترفندش خیلی ساده است دیگه، شما ای تونستین شب تا صبح بیدار باشین، کار بکنید، هر کاری دارین انجام بدید تا طول آفتاب، تا هر شب بیدار باشین، بعد بخوابین. بگین یه ربع قبل غروب آفتاب بیدارتون بودن، نه از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو تو فاصله نیم ساعت بخونید، نفهمین چجوری گذشت روز. روزتون هم قبولش مشکلم نداره، مشکلی نداره. اما من میخوام بگم خدایا روزه رو برای چی گذاشتی؟ ببین به هزاران حکمت گذاشتم، ما که الان بحث روزه نمیخوام بکنیم، اما یکی از اوناش اینه که استعینو به صبر، گفتن صبر روزه است. بعد خب خدا من چجوری به صبر استعانت بجویم؟ بابا یه جایی باید من خودم رو گرم کنم، نرم کنم، آماده کنم برای روزه گرفتن. تو میگی اول ماه رمضون بپر روزه بگیر، بعد میگی استعینو به صبر، مگه میشه؟ انشاءالله قرآن میخونیم. یکم موبایل اجازه میده که بذاریمش کنار، یکم قرآن هم بخونیم ببینیم چه خبره. ببینید قرآن اینو به ما یاد میده، میگه اینایی که میرن توی میدان جنگ، خدا بهشون میگه دشمنو دیدین نترسی برگردی، یا من با تو هم، من پشتیبانیت میکنم، حمایتت میکنم. ببینید ما طعم چنین اتفاقی نچشیدیم. خب فرض کنید یه روزی یه جنگی هست، جنگی که آدم رو در روه، مثلا با این سلاحایی نیست که کلید میزنن یارو 100 کیلومتر اونورتر میمیره، نه رو در روه. ببین تو اگه ایمان داشته باشی وارد میدان بشی، میبینی خدا داره کمکت میکنه. اه من اینجوری نبودم قبلش، اصلا من اینطوری نبودم. یه دوستی ما داشتیم، این از اینجا میخواست بره مثلا تا ماشین سوار شه، میگه ببین ماشینی بیاردم در، اینقدر سنگین بود نمیتونست راه بره، اصلا راه رفتن برای سخت بود، چاقم بود. این اربعین رفت کربلا، گفتم راه ما پیاده روی کردی؟ گفت آره. گفتم چقدر؟ گفت همشو. گفتم چجوری؟ گفت نمیدونم. من سوال کنم، خدا میشه به شما بگه این کارو بکن بعد شما وارد اون کار بشی خدا کمکت نکنه؟ میشه؟ هاشو و کلا بکرمش. شما مربی شنایی، شما پدری، میشه به بچت بگی پسرم بپر تو آب نترس میگیرمت؟ میشه بپر تو نگیری؟ نمیشه که، اعتماد ازش میگیری. ببین خدا میگه برو تو میدون. امیرالمؤمنین اصلا به فرزندشون میگن، میگن ببین، به محمد ابن حنفی میگن میری تو میدون تیلشگر رو ببین، اعر الله جمجمتک، جمجمت رو به خدا آریه بده، از زلان آجزک دندونه اینجا رو به هم فشار بده، ارم به بسر که اقصال قوم تیلش کنه ببین. بعد همینا میگه توکلت به خدا باشه، دلت به خدا قرص باشه. آقا اگه میخوای مال حلال دراری، خدا پشت تو هست، گول نخوری، یا از شیطان یعدکم الفقر و امرکم بالفحشاء، خدا پات وایساده. محال خدا به کسی چیزی رو بگه انجام بده، او به خاطر خدا انجام بده، محال خدا کمکش نکنه. الله ولی الذین آمنوا، تنو نرسته به عمل و صالحات، پاش وایساده. درسته؟ خب حالا یه سوال میکنم، خدا وکیلی من از چند نفر اینو بی مقدمه سوال کردم جواب دادم، گفتم تو که تو ماه رمضون دم 11 12 میشه دلت قار رو قور میکنی بی تحمل میشی، ماه رمضون چجوری روزه گرفتی؟ میگه نمیدونم. بعضی میگن انگار خدا روزه رو گرفت. راستم میگن، روایت داریم، ببینید متعدد روایت داریم، کسی که روزه میگیره خدا با ملائکه رو امداد میکنه، بهش امید میده، آرومش میکنه، نوازشش میکنه تا بشه افطار. نمیشه خدا کسی که میخواد روزه بگیره رو ول کنه، نه محاله محاله محاله. درسته؟ استعینوا بالصبر، برو روزتو بگی نترس، من کمکت میکنم. روزه رو میگیری قشنگ دم افطارم شادی به دلت میفته، باز روایته، بعد میبینی دیگه تونستی. وقت دیگران آدمو ناامید میکنن، نه این بچه نمیتونه، نه روزه مال اون زمان بوده، بابا ولش کن، دیگه صبر کن. اینو خدا گفته، پاش وایساده. عرضم تمام. صبر در روایت یکی از معانیش رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم. شب معراج خدا با پیغمبرش داره صحبت میکنه، خودم و خودت، هیچکی اونجا نیست، جبرئیل هم نیست اونجا. خدا داره به پیغمبر میگه که بر تو و خانواده تو چه میگذره. بعد از جمله میگه ای پیغمبر ما، دختر تو را به ظلم و ستم اینجور اینجور اینا رو میگن. پیغمبر آخرش چی میگه؟ میگه خدایا باشه، اگه چنین اتفاقی قراره بیفته من قرار صبوری بکنم باش، اما منکت توفیق و صبر، کمکم کن، توفیق و صبرش از تو. تمام مصیبت هایی که مال اهل بیت، تمام مصیبت یاران اهل بیت، تمام مصیبت شیعیان و محبان اهل بیت، همه میره برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم. درست شد؟ میخوام صبر رو بگم ها، درست شد؟ حالا من از شما سوال کنم، شما صبر میکنید، صبر میکنید، به مغزتون فشار میده، به قلبتون، به قلبتون فشار میده، درسته؟ قلب پیغمبر کیه؟ حضرت زهرا سلام الله. یا ممتحنتم تحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن تحنک صابره. حالا اینات فرمودی صبر جاش کجاست؟ و اون کسی که صبر کرده کیه؟ و اون کسانی که صبر کردن چه کسانی هست؟ و ما توفیق داریم اینجا نشسته ایم با شنیدن مصیبت اونها صبر رو در خودمون انشاءالله پاک بکنیم. صبر بر عبادت، صبر بر ترک معصیت، صبر بر اون بلایی که از توسط دیگران بر آدم نازل میشه. خدایا خداوندا ما رو قدردان نعمت حضور در مجالس ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام قرار بده. انشاءالله صاحب این خانه و هر کس اینجا حضور داره و هر کس این مطالب رو دنبال کرد و هر کسی از شیعون امیرالمؤمنین علیه السلام و محبان حضرت، انشاءالله همیشه تو دلش این آرزو باشه که او سهیم باشه در برگزاری چنین مجالسی، از جمله کسانی که توفیق دارن در برگزاری چنین مجالس اونایی هن که به دعوت لبیک میگن و در این مجالس حضور پیدا میکنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.